بسم الله الرحمن الرحيم. این قسمت عبارت دیروز را ملاحظه بکنیم و منها تقدیم و علم نفسی و الغیری یکی از تقدیمات واجب تقدیم واجب است به واجب نفسی و غیری و این در حقیقت سومین تقدیم واجبه. تقسیم اول مطلق مشروط بود، دوم معلق و منجز بود، سوم نفسی و غیری. حالا واجب نفسی و غیری را به این صورت معنا می کند: و حیث کان طلب شیء و ایجابه لا یکاد یکون بلا داعی. مولا که چیزی را طلب می کند و ایجاب می کند شیعی را، این ایجاب و طلب بدون دائی و محقق نیست، یک هدفی دارد، یک آیتی دارد، نفس ایجاب و طلب. حالا امتیاز مربوط به همین آیت است. انسان دائی بود اگر محرک در طلب و ایجاد بود، توسل بهی الا واجبین. آیت این است که به وسیله این شیء واجب راه پیدا بکند به یک واجب دیگری و دسترسی به واجب دیگر پیدا بکند. الا یکاد توسل بهی نهی الی، واجب دیگر امکان دسترسی به او بدون این مقدمه و واجب اول امکان ندارد. پس اگر وجود واجب کرد و پایت و محرک این بود که از راه وجود بتواند قدرت بر نماز پیدا بکند، بتواند دسترسی به نماز پیدا بکند، لا یکاد توسل بدونهی الی. چرا لا یکاد؟ لتوسلی علی، برای اینکه این دومی متوسط بر این اولیه و این اولی مقدمه اوست. اگر این طور شد فل واجب غیری جان، پس واجب غیری اینست که پایتش توسل به یک واجب دیگر و دسترسی به واجب دیگره. و الا اگر دائی در طلب و ایجاب رسیدن به یک واجب دیگری نیست، اینجا فهوا نفسی نیست، این را بشمیدیم واجب نفسی. حالا سرا اون کامت دائی میخواد در واجب نفسی محرک مولا محدودیت الواجبه به نفسه باشه، علت ایجاب این است که خود این واجب محدود به نفسه. این دیگه قایت القایاته، دیگه ما فوق این قایتی که این رو برا خاطر او واجب کرده باشن. حال معرفت بالله دیگه جای این سؤال خلقش معرفت بالله رو برای آثارش واجب کردن. دیگه اثری مهمتر و کمالی بالاتر از نفس معرفت بالله ما نداریم که معرفت بالله برای خاطر او واجب شده باشد. این خودش محبوبیت ذاتی داره. سوا اینکان ادبایی محبوبیت الواجبه به نفسه کل معرفت بالله او محبوبیت الواجب بما له من فائدت مترتبت علی. اگر یه چیز را واجب کردن برا خاطر آثارش که اکثر الواجبات من العبادات و توسلیات، اینم واجب نفسیه. پس فرق بین واجب نفسی و غیری روی این معنا روشن شد. عرض کردیم این زمینه برای یک اشکالی می شود. خب در این قسمت از واجبات نفسیه که برای خاطر آثار و خواستش واجب می شود، این سوال پیش میاد که آیا اون آثار و خواست لزوم تحصیل دارد، واجب و تحصیل یا نه؟ اگر واجب و تحصیل باشه، پس این واجبات هم نسبت به اون آثار وجوب غیری دارد. اگر معراجیت، اگر قربان و کل تقیی به آثار نمازه اگر وجوب تحصیل دارد، پس صلات جنبه مقدمی نسبت به این آثار پیدا می کند، پس وجوب صلات هم وجوب غیریه. و اگر بگید این آثار واجب و تحصیل نیست، پس چرا مولا نماز رو واجب کرده برای رسیدن به این آثار؟ آثار اگر واجب و تحصیل نباشد، نمی شود دائیه به ایجاب نماز بشه، محرک به واجب کردن نماز بشود. پس یا نماز نباید وجود پیدا کنه و یا اگر وجود پیدا کرد، اونم واجب غیریه، اونم برای رسیدن به اون آثاره که اون آثار لازم و تحصیله و جز از راه نماز نمی شود اون آثار رو کسی دسترسی بهش پیدا بکند. لذا این اشکال پیش آمده. می فرماید لکنه لا یخفا، این بیان اشکاله، که اندائی لوکان و محبوبیته کذاله. معرفت بالله رو کنار بگذارید، اون قسم دوم که اکثر واجبات از اون قبیل بود، اگر دائی محبوبیت واجب بود، به این نحو دوم، به نحو دوم کدامه؟ ای به ما لهو من الفائدت المترتبت علی، برای خاطر آثار و خواص و فوائدش. خب اگر این طور شد، کان الواجب فی الحقیقت واجبن غیری، یا پس نمازم باید وجوب غیری داشته باشد. چرا؟ فانه لو لم یکن وجود هذه الفائده لازما، اگر وجود این فائده لازم نباشه و این فائده لازم تحصیل نباشد، لما دعا الى ایجاب ذل فائده که عبارت از نمازه. پس یا وجود اون فائده لازمه یا لازم نیست. اگر لازم نباشه، چرا نماز رو واجب کردن؟ اگر لازمه، پس وجوب صلات غیریه. دیگه شبه ثالثی نمیتونید تصور بکنید که نماز واجب باشه و وجوبش هم وجوب نفسی باشد. این قرد میخواد بگه نه، بین نماز و اون آثار و بین وضو و نماز فرقه. وضو واجب غیریه، برای اینکه ذل مقدمش که عبارت از نمازه، اونم خودش مقدوره برای مکلفه. وضو میگیرد، نماز میخواند، هر دو فعل مکلفه و مقدوره برای مکلف. اما نماز نسبت به آثار، خود نماز مقدوره، اما اون آثار که فعل مکلف نیست، مقدور مکلف نیست. چطور میشه اون آثار وجود داشته باشد؟ چطور میشود حکم تکلیف لزومی به تعلق بگیرد؟ او فعل مکلف نیست، او مقدور برای مکلف نیست. جوابش این است که شما که میگید مقدور نیست، یعنی بلاواسطه مقدور نیست، مستقیما مقدور نیست، خب نباشه. در تعلق تکالیف که لازم نیست مستقیما مقدور شما باشه. خب در باب وضوع این حرف هست که اونی که شرط برای نمازه وضوع نیست، او طهارتی است که از این وضوع حاصل می شود. خب این طهارت مقدور شما هست یا نه؟ طهارت که بلا واسطه مقدور شما نیست، او از راه وضو مقدور است برای شما، و الا نقص و طهارت مستقیما نمیتواند مقدور برای شما باشه. یا در مسائل دیگر اگر گفتن که این خانه رو باید تملیک به زید بکنید، خب تملیک مقدور شما نیست، برای اینکه اونی که مقدور شماست یه بیت و اشتریتو، تملیک مترتب بر بیت و اشتریتو می شود. آیا میشه کسی بگوید تملیک مقدور من نیست؟ مستقیما مقدور نیست، اما با واسطه بیت و اشتریتو مقدور برای شماست. تزویدش همین طوره، طلاقش همین طوره، عتقش همین طوره، اینها همه با اسباب متعلق قدرت واقع می شوند. اون وقت چه معنی داره که این آثار صلات هم واجب و تحصیل باشه به عنوان اینکه سببش مقدوره؟ مقدمش که عبارت از نمازه و تأثیر در این آثار می کند، او مقدور برای شماست. پس از راه قدرت کسی نمیتونه اشکالی بکند. و این قلت نهن و این کان وجودها محبوبن لزومن، ولو اینکه این آثار و خواص محبوبیت لزومی داره، این قلت میخواد اشکال کنه، در حقیقت دفاع از مشهور بکنه، صلات رو واجب نفسی بداند. الا انهو حیث کانت این آثار من الخواص المترتبت علی الافعال، کدام خواص؟ اون خواصی که مستقیماً غیر مکلف نیست، مقدور برای مکلف نیست. التی لیست داخلتن، التی صفت خواصه نه صفت افعال، الا انهو حیث کانت من الخواص المترتبت علی الافعال، کدام نوع خاصیت؟ اون خاصیتی که لیست داخلتن تحت قدرت المکلف، لما کاده و تعلق به اون آثار و خواص ایجاب، میشود آثار و خواص واجب باشه؟ این مقدور برای مکلف نیست. قلت چرا مقدور نیست؟ مقدور دلواسطه هست، مقدور به سبب و مقدور بالواسطه هم مقدور برای انسانه. بل هیت داخلتون تحت القدره، این آثار و خواص مقدور برای مکلفه، لدخول اسبابها تحت القدره، قدرت بر سبب داره، و القدرت علی السبب قدرتون علی المسبب، ولو اینکه مستقیما نتونه مسبب رو بدون سبب ایجاد بکند. و شاهدش رو هم عرض کردیم، و الا اگر شما در قدرت، قدرت بلا واسطه رو شرط بدونید، بگید مستقیما باید خود شیء واجب مقدور باشه، اگر شما این حرف رو بزنید تالی فاسدش زیاده. چیه تالی فاسدش؟ لما صحت وقوع مثل تطهیر، بنابراین که تطهیر عبارت از خود وضوع و غسل نباشه، تطهیر یعنی ایجاد یک طهارت معنوی، که طهارت معنوی در دنبال غسل و وضوع تحقق پیدا می کند. چطور می تونید شما طهارت معنوی رو بدون سببش ایجاد بکنید؟ لما صحت وقوع مثل تطهیر و تملیک و تزویج و طلاق و الاتام الى غیر ذالک من المسببات، لما صحت وقوع اینها موردن لحکم من الاحکام التکلیفیه، نباید دیگه اینها بتوند حکم تکلیفی بهش متعلق بشه، برای اینکه در حکم تکلیفی قدرت معتبره، و شما میگید قدرت باید بلا واسطه باشه و قدرت بلا واسطه به هیچ یک از اینها امکان تعلق نداره. قدرت متعلق به اینها تمامش قدرت معل واسطه است، از راه قدرت بر سبب و مقدوریت سببه. پس تا اینجا اشکال به واجب نفسی تا اینجا پا بر جا شد که صلات چرا واجب نفسیه، اون خواص و آثار واجب و تحصیله و صلات هم مقدمه اون آثار و خواص و برای رسیدن به اون آثاره. پس نمازم وجوبش وجوب غیریه، بین وجوب نماز و وجوب وضو روی این حساب چه فرقی در کاره؟ اشکال به واجب نفسی تا اینجا ثابت شد. حالا یک راه حلی میتونیم پیدا بکنیم. مرحوم آقای آخون یک راه حلی پیدا کردن که خیلی هم نمیچسبد این راه حل، اما خود مثل اینکه چاره ای جز این نبوده. ایشون اینطور میفرماید در مثل نماز علاوه بر اون آثار و خواصی که نماز داره یک جهت دیگری هم درش هست، یک عنوان حسنی منطبق بر خود صلاته و متحد با خود صلاته، که این عنوان از نظر از می شود واقع و حقیقت در کمال حسنه و حسنش هم به این درجه رسیده که اگر کسی این عنوان رو تحصیل بکند این استحقاق مدح داره، و اگر کسی ترک بکند تحقق این عنوان رو این استحقاق مذمت داره. عنوان نه مثل عنوان مثلا احسان به غیره. خب احسان به غیر رو اگر کسی ایجاد کرد مورد مدح و ستایش واقع می شود، اما اگر کسی ترک کرد دیگه مورد مذمت و ملامت قرار نمی گیرد، تنها یک مدح و ستایشی از او کنار می رود. در باب صلات اینطور نیست. در باب صلات این عنوان حسن این خصوصیت رو داره که فاعل و اون کسی که ایجاد میکنه این استحقاق مدح دارد، و اگر کسی ترک بکند استحقاق مذمت و ملامت و توبیخ داره. یه همچی عنوان حسنی بر صلات منطبقه. خب حالا منطبق بر نماز اون چیزی که نماز رو واجب کرده چیه؟ ایشون میگه ملتزم میشیم که اون چیزی که نماز رو واجب کرده و محرک ایجاب صلات بوده همین عنوان حسنه، اما اون آثار و خواص هم اینا یه فوائدیست مترتبه بر نماز میشود، نه این که اون آثار و خواص محرک به ایجاب نماز شده باشه، با این که اون آثار در کمال اهمیت و با این که اون آثار حتی لازم و تحصیله، لیکن در ایجاب نماز اون آثار مدخلیت نداشته. اونی که مدخلیت در ایجاب نماز داشته یه عنوانیست که بر خودش منطبق می شده، یک عنوان نفسی منطبق بر خود نماز. اما در باب وضو مطلب این طور نیست. در باب وضو یا اصلا اون عنوان حسن تحقق ندارد، یا اگرم یک عنوان حسنی تحقق داشته باشه دائیه به وجوبش اون عنوان حسن نبوده. دائیه به ایجاب وضو همین رسیدن به نماز بوده و امکان توسل الی صلات بوده است. پس فرض کنید شما که هم در صلات دو جهت موجوده هم در وضو دو جهت موجوده، در هر کدام جز عنوان حسن لازم العد می شود تحصیل و ایجاد وجود دارد. خواص و آثاری هم داره، وضوع آثارش امکان توسل الی صلات، صلات هم اثرش معراجیت و قربان و کل تقیینه، و آثار هم در هر دو لازم و تحصیله. لیکن فرقشون اینه که اون چیزی که در وجوب وضوع مدخلیت داشته همون آثار و خواص که عبارت از رسیدن به ذل مقدمه است، اما در باب نماز اونی که مدخلیت در وجوبش داشته همون عنوان حسنه. اما اون آثار و خواص با این که لازم و تحصیله مدخلیتی در وجوب نماز نداشته. پس فارق بین صلات و بین وضوع از این جهت که ما وضوع رو واجب غیری میدانیم و صلات رو واجب نفسی میدانیم، فارقشون در محرک وجوبه، در داعی وجوبه. داعی وجوب وضوع مطلبی است که ارتباط به نماز داره، اما داعی وجوب صلات مطلبی نیست که ارتباط به خواص و آثار داشته باشد. یک عنوان حسنی که منطبق بر خود وضوع می شود. منتها حالا این عنوان حسن از کجا آمده؟ راه استکشاف این عنوان حسن چیه؟ دیگه باید از ایشون سوال بشود. و ثانیاً چطور می شود که یک شیء عنوان حسن درش باشه؟ آثار و خواص لازم و تحصیل هم داشته باشه، لیکن اون عنوان حسن در ایجابش مدخلیت داشته باشد، اما اون آثار و خواص با این که لازم و تحصیله هیچ در ایجابش مدخلیت نداشته باشه. این چه امتیازیه که عنوان حسن پیدا کرده که او محرک به وجوب شده، اما اون آثار و خواص هیچ دخالتی و مدخلیتی در ایجاب نماز نداشته؟ اینم یک سؤال دیگری است که باید از ایشون بشود. پس بالاخره راه حلی که ایشون پیدا کرده عبارت از این راه حله که در واجبات غیریه تنها مسئله ذل مقدمه تحریک به وجوب کرده، اما در واجبات نفسیه همون عنوان حسن خودش داعی و محرک به وجوب شده. لذاست که ما صلات رو واجب نفسی میدونیم و وضو را واجب غیری. خب این اصل واجب نفسی و غیری. حالا اگر در یک موردی ما فهمیدیم که یک شیء واجبه، لیکن نتونستیم به دست بیاوریم که این واجب واجب نفسیه یا واجب غیریه، اصل الوجوب برای ما مسلم شد، اما نفسیت و غیریتش رو نتوانستیم به دست بیاوریم، آیا اینجا راهی برای استکشاف این مطلب هست؟ راهش عبارت از اطلاق هیئته. حالا از باب مثال مولا گفت اکرم زیدن، نمیدونیم این وجوب اکرام زید وجوب نفسیه هدفش خود همین اکرامه، یا اینکه این وجوب اکرام زید رو برای رسیدن به یک شیء دیگر و یک ذل مقدمه ای اکرام زید رو واجب کرده. خب اگر وجوب اکرام زید مردد بین نفسیت و غیریت شد، ایشون می فرماید از راه اطلاق هیئت اکرم زیدن ما می تونیم عنوان نفسیت رو به دست بیاوریم. چرا؟ برای همون نقطه‌ای که سابقا هم اشاره شد که واجب نفسی احتیاج به قید نداره، میگه اکرام و زیدن واجبون مطلقه، دیگه احتیاج به تعلیقی ندارد، احتیاج به شرطی نداره، احتیاج به زمینه ندارد. مثل این که در باب نماز میگه نماز واجبه، قید و شرطی نداره. اما در باب واجبات غیریه، وجوب واجب غیری در صورتی است که ذل مقدمش واجب باشه. اگر ذل مقدم واجب نشد، معنا نداره که مقدم وجوب پیدا بکنن. لذا شما نمیتونید بگید الوضو واجبون به نحو اطلاق، باید بگید الوضو و واجبون اذا کانت صلات واجبتن. اگر صلات اتصاف به وجوب نداشته باشه، وضو نمیتواند وجوب غیری پیدا بکند. پس نتیجه اینطور شد که واجب غیری یک قیدی درش هست، اون قید عبارت از وجوب ذل مقدمه است. باید بگیم الوضوء واجبون اذا کانت الصلات واجبتن. اما در واجب نفسی، از نظر این که ارتباطی به ذل مقدمه ای نداره، این وجوبش اطلاق داره. پس اگر مولا گفت اکرم زیدن و ما شک کردیم که این وجوب اکرام آیا به نحو واجب نفسیه یا به نحو واجب غیریه، میگیم اطلاق هیئت اکرم زیدن به لحاظ این که در کلام قیدی وارد نشده و متکلم هم در مقام بیان بوده و سایر مقدمات حکمت هم تحقق دارد، این اطلاق اقتضای نفسیت میکنه. در حقیقت دیروز عرض کردیم که نتیجه مقدمات حکمت فرق میکنه. گاهی مقدمات حکمت اقتضای شمول داره، گاهی اقتضای بدلیت داره، گاهی اقتضای تعیین میکنه. یکی از مواردی که مقدمات حکمت اقتضای تعیین میکنه همینجاست که در دوران بین نفسیت و غیریت اقتضای نفسیت میکند، نه از باب اینکه وجوب نفسی معنای هیئت. معنای هیئت مطلق الوجوبه، چه نفسی باشه و چه غیری باشه. لیکن در مقام بیان چون نفسیت احتیاج به قید نداره و غیریت احتیاج به تعلیق و قید داره، لذا مقدمات حکمت اگر جریان پیدا کرد اقتضای نفسیت می کند. اما اینجا اشکالی مرحوم شیخ دارن که کسی نمی تواند به اطلاق هیئت برای نفسیت تمسک بکنه، که این اشکال مربوط به بر هل اولا ان یقال. بهتر این است که ما اینطور بگیم برای حل اشکال در واجب نفسی، این دوری بگیم امن الاثر المترتب و علی، اثری که بر واجب نفسی بار می شود. حالا ما از باب مثال صلات رو ذکر می کنیم و الا ضمیر مذکره و به واجب نفسی برمی گردد. فل اولا ان یقال ان الاثر المترتب بر واجب نفسی مثل نماز، و ان کان لازمه، عنوان معراجیت لزوم داره، عنوان قربان و کل تقی لزوم دارد. الا ان ذل اثر که عبارت از خود نمازه، خود واجب نفسیه، لما کان معنونن به عنوان حسنن، غیر از اون آثار و خواص یک عنوان حسنی داره که این عنوان حسن یستقل العقل به مدح فاعله، عقل به طور مستقل حکم می کند به این که فاعلش ممدوحه. نه تنها ممدوحیت فاعل، بل و به ذم یذمونی ذممنی، بل و به ذم تارکه، یعنی عقل مستقلن حکم می کند به این که تارکش هم مذمومه. مثل عنوان احسان نیست که فقط فعلش ممدوحیت داشته باشه و ترکش مذمومیتی نداشته باشد. نه بل و به ذم کاره که چون یه همچه عنوان حسنی بر خود نماز منطبقه، این ساره اون واجب نقضی متعلقاً للایجاب به ما و کذالک برا خاطر این عنوان حسن، برا خاطر داشتن این عنوان حسن متعلق ایجاب واقع شده، وجوب نماز برا خاطر این عنوان حسنه. ولا ینافیه یه لزومیه داره، لیکن وجوبش برا خاطره اون آثار نیست، وجوبش برا خاطره همین عنوان حسنه. اما به خلاف الواجب الغیری، در واجب غیری مطلب عکسه، لسمه خوزه وجوبه واجب غیری وجوبش متمحضه در اثرشه، متمحضه در این است که اِنَّهُ لِكَوْنِهِ مُقَدِّمَةً لِوَاجِبِ النَّفْسِ، فقط برای خاطر این خاصیت واجب شده، برای مقدمیت واجب شده. حالا عنوان حسنم داره یا نداره؟ اگر نداشته باشه که هیچ، اگرم داشته باشه اون عنوان حسن در ایجابش مسئلیت نداره. و هذا ایضاً در ایجاب واجب غیری لا ینافی ان یکون اون وضو هم معنونن به عنوان حسن فی نفسه، الا ان اون عنوان حسن لا دخل له فی ایجاب الغیری. پس در هر دو جهت ممکنه وجود داشته باشه، لیکن علت ایجابشون فرق میکنه. او علت ایجابش عنوان حسن خودشه، این علت ایجابش رسیدن به ذل مقدمه و اثر و خاصیتشه، و همین است که فرق بین نفسی و غیری تولید کرده. ولعله مراد من فسرهما، شاید این بیانی که ما کردیم مراد اونهایی که واجب نفسی و غیری رو به این صورت تفسیر کردن، اینجوری تفسیر کردن، واجب نفسی رو گفتن به ما امر بهی لنفسه، اونیست که برا خودش امر شده، پس باید خودش جهت امر درش موجود باشه، جهت امرش همون عنوان حسنیست که درش تحقق داره. اما واجب غیری رو اینجوری معنا کردن، و ما امر بهی لعجل غیره، واجب غیری اونیست که برا خاطر غیر مأمور به شده، برای رسیدن به ذل مقدمه واجب شده. اگر خودش هم یک عنوان حسن لازمی درش باشه، او مدخلیت در ایجابش نداشته. اگر مراد اینها برگشت به حرف ما کرد، دیگه نظیر بلکه این همون اشکالی که قبلن راجع به واجبات نفسیه شد، این اشکال کنار میره. کسی بیاد بگه که این نماز این همه آثار و خواص داره، آثار و خواصش هم لازم و تحصیله، و نماز نسبت به این آثار و خواص جز جنبه مقدمیت هیچ جهتی درش وجود نداره. جواب میگیم همه این حرفا درسته، لیکن از کجا ایجاب نماز برای این آثار و خواص باشه؟ ایجابش برای خودشه، برای همون عنوان حسنه. فلا یتوجه علیه الاعتراض، اعتراض به چه نحو شده؟ به ان جل الواجبات لولا کلش. حالا کلش نه، در مسئله معرفت او دیگه اثری نداره، او خودش غایت الغایاته، اون معرفت رو کنار بگذارید، دیگه بقیه واجبان برا خاطر آثارش واجب شده. به ان جل الواجبات لولا الکل یلزم ان یکون من الواجبات الغیریه. چرا؟ فان مطلوب نفسی قل ما یوجد فی الاوامر. چرا قل ما یوجد؟ فان جلها مطلوبات به اجل القایات و آثار و خواص، و اون آثار و خواص خارج از حقیقت این واجباته و این واجبات نسبت به اون آثار و خواص جنبه مقدمیت داره، پس باید واجب غیری باشد. از کردیم جوابش این است که از کجا که اون قایات دخالت در وجود داشته، شاید همین عنوان حسنی که ما تصویر کردیم او مدخلیت در وجود دارد. فتحملا اشاره به همون دو اشکال به خود مرحوم آیا خونده که اولا شما این عنوان حسن را از کجا پیدا کردید؟ اون آثار و خواص رو روایات و آیات برا ما بیان کرده، این عنوان حسن از کجا در آمده؟ شاهد شما برای این عنوان حسن چیه؟ این اولا. ثانیاً فرض کنیم که این عنوان حسن هم باشه، چطور شده که این عنوان حسن امتیاز پیدا کرده و مدخلیت در وجوب نماز پیدا کرده؟ اما اون آثار و خواصی که قرآن و روایات با اون همه بیانات دلالت داره، اونا هیچ مسئلیت در وجوب نماز ندارد. مثلا مسئله نهی از فحشاء و منکر که یک اثری است که خود قرآن برای نماز بیان میکنه، بگیم درست نماز این اثر رو داره، اما این اثر هیچ مسئلیتی در وجوب نماز ندارد. میشه کسی این حرف رو بزنه؟ ثم انه لا اشکال فی ما اذا علم به احد القسمین. اگر یه جایی فهمیدین که واجب نفیه یا غیریه، مطلب روشن. و اما اذا شد کفی واجبن انه نفیون او غیریون. اکرم زیدنی گفت، نمیدونیم این اکرام به نحوه وجوب نفسی واجب شده یا به نحوه واجب غیری. خط تحقیق همون طوری که عرض کردیم، ان الهیئه و ان کانت موضوعتا لما یهمهما. هیئت برای اهم از نفسی و غیری وضع شده، هیئت برای مطلق الوجوب وضع شده، برای مطلق طلب الوجوبی وضع شده. الا ان اطلاق الهیئه در این حال یقتضی کونه و نفسی یا اقتضای تعین می کند. اینجا از اون جاهاییست که مقدمات حکمت نتیجه تعین می دهد. چرا؟ فانه لو کان شرطن لغیره. اگر اکرام جنبه مقدمی داشت مثل وضوع، لوجب تنبیه علیه علی المتکلم الحکیم. از چرا قیدشو بیان نکرد؟ با اینکه در مقام بیان بود و قیدی هم بیان نکرده، پس این بودن در مقام بیان و عدم تنبیه بر قید و سایر مقدمات حکمت نتیجه میدهد که قیدی نداره، و اگر قیدی نداشته باشه تمحض در واجب نفسی پیدا می کند. لوجب تنبیه علیه علی المتکلم الحکیم. حالا تا اشکالی که مرحوم شیخ به این بیان دارند.